أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. در آیه مبارکه مالک یوم الدین چند احتمال به عرض رسید که احتمال آخرش این بود که مالک یوم الدین به این معنا باشد خدای سبحان الان مالک قیامت است و یوم الدین مملوک باشد نه ظرف، برخلاف احتمال قبل که مملوک محذوف بود و یوم الدین ظرف بود، یعنی در روز جزا در قیامت معلوم می شود که خدای سبحان مالک جمیع اشیا بود. و اما این احتمال که یوم الدین مملوک باشد و خدای سبحان مالک روز جزا باشد، شبهه مطرح است که زمان مملوک نمی شود. به زمان می گویند فرون شخص ملک زمان است، نمی گویند مالک زمان است. این درباره غیر خدا این چنین است، ولی درباره خدای سبحان که جمیع موجودات ملک خداست، هم زمان هم حرکت و هم ماده‌ای که با حرکت زمان را تولید می‌کند و مانند آن، دیگر این سوال موردی ندارد، چون هر چه موجود است ملک تکوینی خدای سبحان است. پس او می‌تواند مالک قیامت باشد. عمده آن است که در اینجا این مالک به معنای حال یا استقبال که بعدها خدای سبحان مالک بشود نیست، بلکه معنای استمرار است. همواره خدای سبحان مالک روز قیامت است و روز قیامت هم الان موجود است، زیرا در بسیار از آیات سخن از اعداد است که جنت اعدت للمتقین یا جهنم اعدت للکافرین. این آماده شدن ظاهرش وجود است. اگر یک امری دلیل قطعی اقامه شد که او الان موجود نیست و بعداً موجود می شود، در اون گونه از موارد انسان به قرینه خارجی این فعلهای ماضی را حمل بر مجاز می کند، می گوید چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ولی اگر دلیل عقلی بر خلاف اقامه نشد، بلکه دلیل عقلی بر وفاق اقامه شد که جهنم بالفعل موجود است و بهشت بالفعل موجود است، این ظواهر به ظاهرشون ابقا می شود. دیگر قرینه ای نداریم که اون قرینه وادارمون کند که این فعل ماضی را به معنی مضارع بگیریم و بگوییم نکته تعبیر از جریان قیامت به ماضی برای آن است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ظواهر آیات این است که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، جنت ارض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین یا فتقوا النار التي اعدت للكافرین و مانند. اگر ظاهر آیات این است که بهشت و جهنم الان موجود است و دلیل عقلی بر خلاف این ظواهر نیست، بلکه دلیل عقلی این ظواهر را تأیید می کند، این ظواهر به ظهورشون باقی خواهد. علی‌ای‌حال این دار عذاب و اون دار ثواب الان بالفعل موجود است. مسئله بهشت و جهنم بالفعل موجود است و از نظر انسان آینده است که انسان آینده وارد می شود، ولی او بالفعل موجوده. اونی که اهل باطن است می بیند که این کسی که دارد معصیت میکند در جهنم دارد غوطه‌ور می شود، وقتی توبه و رحمت الهی شامل حال شده است از جهنم بیرون آمده. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اهل باطن میبینن کسی که مال یتیم دارد میخورد دارد آتش میخورد. اگر توبه کرد و مال یتیم را برگردوند، همون میشود رحمت برای او. اهل باطن اینجور میبینن. اون مقام بالفعل موجود است، انسان به تدریج و در آینده به اون مقام راه پیدا میکند. تدریج در این طرف است، انسان بعدن به اون میرسد، نه اینکه او معدوم باشد و بالفعل موجود نباشد. انسان بعد از موت به اون مقام میرسد، یا بعد از موت برای او روشن می شود که در اونجا بود، یا ورود انسان بعد از موت است، یا ظهور این که او در جهنم بود و نمی دید بعد از موت است. اگر بعدیت است برای انسان است، نه برای تحقق خود قیامت. تعبیرات اعدت للمتقین، اعدت للکافرین و جریان گسترده معراج رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنام همه نشانه وجود بالفعل قیامت است. لذا مرحوم خواجه رضوان الله علیه در متن تجدید سخنشون این است که از سمعو دل علا ان الجنت و النار مخلوقتان الان و المعارضاتو معولتون. این متن تجدید مرحوم خواجه رضوان الله علیه است. مرحوم علامه اینچین شرح کرده است، شیخ خودن استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه اینچین شرح کرده است.
همه محققین علمای امامیه و محققین علم کلام این چنین شرح میکنند که بهشت و جهنم الان موجود است و انسان بعداً وارد میشود طبق دستورات ظاهری، یا بعداً برای انسان معلوم میشود که تو جهنم بود و نمیدانست طبق بحثایی که اهل باطن دارند. بنابراین اگر چنون شه، ظواهر کتاب و سنت این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است. دلیل عقلی علیه این ظواهر اقامه نشد، بلکه اونها که اهل اصطلاحاً برهان اقامه میکنن که جهنم و بهشت بالفعل موجوده. پس دلیل عقلی نه تنها مخالف نیست بلکه موافق است. قیامت به دو قسمت است دیگه، رحمت دارد به نام بهشت و عذاب به نام جهنم. اعدت للمتقین، اون قسمت بهشت درباره نارش فرمود اعدت للکافرین. قیامت این دو مرحله دارد، این دو بخش دارد، فتقوا النار التي اعدت للکافرین، یا درباره بهشت فرمود جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بنابراین ظواهر این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است. بله، از این طرف تدریج است، صراط بالفعل موجود است، عبورش مربوط بعد است. صراط دارد، حساب دارد، میزان دارد، همه جریان دارد. نسبت به اینها یا بعدن این مراحل را طی میکنند یا بعدن برای اینها ظهور میکند که اینا طی کردن یا موندن. احد الامرین است، اگر بعدیت است نسبت به اهل دنیاست، وگرنه صراط بالفعل موجود است، جهنم بالفعل موجود است، بهشت بالفعل موجود است و میزان الهی بالفعل موجود است، نه اینکه بعدا خدا میزان بیافریند. همه اینها بالفعل موجود است. انسان از این طرف یا بعدا وارد میشود یا نه بعدا میفهمد که در این صحنه بود. لذا ظواهر دینی آن است که اینها موجودند. جریان معراج به خوبی شهادت میداد که اینها موجودند. محققین و علما میگن اینها بالفعل موجودند و براهین عقلیه میگن اینها بالفعل موجودند. اهل معنا هم که میبینن، بنابراین عارف میبیند، حکیم برهان اقامه میکند، متکلم به ظواهر تمسک میکند، مفسر به ظواهر آیات تمسک میکند، در جریان معراج هم که اهل باطن به او استدلال میکنند کاملا مشهود است. و لسان قرآن هم این لسان است که اگر شما سیر باطنی داشته باشید به خوبی جهنم رو میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، دیگه دلالت به این خوبی در او تردید نیست. که از اون طرف درباره امام سجاد سلام الله علیه آمده است، وقتی این مالک یوم الدین را قرائت میکرد اینقدر قرائت میکرد که بیهوش میشد. بالاخره یه چیزی رو میدید دیگه بیهوش میشد دیگه، ولی صرف مفهوم که آدم رو بیهوش نمیکنه که، از پا در نمیندازه که. درباره امام صادق سلام الله علیه این هست، درباره امام سجاد سلام الله علیه این هست. وقتی این سوره مبارکه حمد قرائت میکردن به مالک یوم الدین میرسیدن اینقدر قرائت میکردن که بیهوش میشدن. چی رو میدیدن بیهوش میشدن؟ اونه که آدم بیهوش میکنه همون مشاهده اون نار الله مقدس دیگه، اونه که آدم بیهوش میکنه. بلا مفهوم که آدم رو از پا در نمیاره که. اینه که قشیه علیه مازال یکررو، اینه دیگه. اونگاه این روایت هایی که در باره امام صادق سلام الله علیه هست، در باره امام سجاد سلام الله علیه هست، که این آیه را اینقدر میخوندن که بیهوش میشدن، یا اینقدر میخوندن که گویا از متکلمش دارن میشنون. و لسان قرآن کریم اینه که طور عبادت کنید که رو ببینید. میگن هنر آن است که آدم جهنم رو ببیند، خود هنر دان دیدن آتش عیان. وگرنه انسان بگوید به فلان دلیل قیامتی هست، این گپه، نه گپه دل علی نار دخان. اگر کسی از لوازم قیامت پی به قیامت ببرد، این داد گپ میزند، چون گپ است، حرف است، رو اثر نمی کند. بنابراین اگر عقلن و نقلن یوم القیامه الان موجود است، این موجود مالک میطلبد، چون هر موجودی که هستی او عین ذات او نبود مالک میخواهد. اگر یک موجودی هست به ذات بود ملک کسی نیست، اگر یک موجودی هست به ذات نبود هستی او عین ذات او نبود به غیر وابسته است. به غیر وابسته است یعنی مملوک غیر است. اگر قیامت این چنین است، موجود است و هستی او عین ذات او نیست، پس به غیر وابسته است. زمان و زمین و همه و همه در موطن خود موجودن. بساط زمان برچیده می شود در قیامت. دیگه ما زمانی نخواهیم داشت. دیگه نباید ما اون چرا که رتبهش بعد است الان بسنجیم. البته الان این خیابان که موجود است، خیابان در مسجد وجود ندارد. پس ما بگیم خیابان معدوم است، یا کسی که در خیابان است هنوز به صحن نرسیده، پس بگوید صحن معدوم است. صحن در جا خودش موجود است، این شخص بعداً وارد صحن می شود، نه اینکه صحن معدوم است. اگر سهم در خیابان نیست به این معنا نیست که سهم رأساً معدوم است. پس بالفعل موجود است. اگر بالفعل موجود است، بالفعل مملوک است. وقتی بالفعل مملوک شد، بالفعل مالک دارد. مالک بالفعل او خدای سبحان است. چرا؟ چون او رب العالمین است. یک، اگر چیزی هستی داشت و هستی او عین ذاتش نبود به غیر وابسته است. قیامت هست و هستی او عین ذات او نیست و به غیر وابسته است و غیری که مالک قیامت باشد جز ذات اقدس اله احدی نیست، فهو سبحانه و تعالی مالک یوم الدین. نقش مالک یوم الدین در سیاق حمد آن است که اعتقاد به قیامت جزء بهترین نعم الهی است که انسان را از هر تباهی می‌رهاند. برای اینکه انسان یا جزء افرادی است که از ترس عبادت می‌کند، این از ترس جهنم دست به گناه نمیزند، یا جزء افرادی است که شوق بهشت وادارش میکند به اطاعت به ثواب، در اثر اشتیاق به بهشت تن به فضائل میدهد و تن به گناه نمیدهد، یا فوق این دو گروه است منتظر لقای حق است، این هم در قیامت است. چون قیامت درجاتی دارد، یک جنات تجری من تحتها الانهار است که برای اوساط اهل ایمان است، یک جنت اللقاست که برای اوحدی از اهل ایمان است. اون که جزء متوسطین اهل ایمان شد فقط همون جنات تجری من تحتها الانهار نصیب اوست. اون که جزء اوحدی از اهل ایمان است گذشته از این که ان المتقین فی جنات و نهر، یعنی همین جنات تجری من تحتها الانهار را داراست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را هم داراست، اون عند اللهی بودن را هم داراست. اگر این شخص جز اوحدی از اهل ایمان بود، دلش پیش اون عند ملیک مقتدر است، به اشتیاق عند ملیک مقتدر که لقای حق است عبادت می کند. پس مالک یوم الدین از اسمای حسنای خدای سبحان است که این باعث حمد خواهد بود. خدا را حمد می کنیم که او مالک یوم الدین است. و اگر روز جزایی نبود و انسان با مرگ از بین می رفت و نابود می شد، راه کمال برای هیچ متکاملی نبود و چیزی هم جلوی هیچ درنده‌ای را نمی گرفت. اون چه که جلوی تبهکاران را می گیرد و راه متکاملین را باز می کند مسئله قیامت است. پس خدا را شکر می کنیم که قیامتی دارد، خدا را شکر می کنیم که عذاب و بهشتی دارد که برای ترسی از عذاب او خود را هدر نمی دهیم، برای شوق به بهشت و خود را به کمال میرسانیم و ماننده. این هم میتواند از حدود وسطایی باشد که برهان قائم بشود. بگوییم خدای سبحان مالک روز جزاست و هر که مالک روز جزاست محمود است، پس خدا محمود است. چرا خدا مالک روز جزاست؟ به اون بحثای گذشته. چرا هر که مالک روز جزاست محمود است؟ برای اینکه مالک روز جزا بودن، روز قیامت را به پا کردن و ایجاد کردن زمینه تحصیل سعادت مردم است. اگر انسان با مرگ نابود میشد و روز جزایی نبود، نه انسان با فضیلت از فضیلتش ترفیع میبست، نه انسان تبهکار دست از تجاوز بر میداشت و جهان میشد فهم فی امر مریج، میشد هر جمعه. پس خدا را شک قیامتی دارد، خدا را شک جهنمی دارد. انسانی که برای ترس از جهنم دست به گناه نمیزند باید شاکر باشد. خدا را شک جهنمی داشت و ترس از جهنم وادار منکد که کار خلاف نکنی. همونطوری که رحمانیت خدا و رحیم بودن خدای سبحان باعث محمود بودن اوست، مالک روز قیامت بودنم باعث محمود بودن اوست. اونگاه انسان را هم یک بعدی بار آوردن روانی. اگر همیشه سخن از رحمت حق باشد، خدای رحمان و رحیم را به مردم معرفی بکنن، این احیانا زمینه تجری و غرور را فراهم میکنن. اگر خدایی که رحمان رحیم است به عنوان مالک یوم الدین هم شناخته بشود، انسان بین خوف و رجا حرکت می کند. این طور نیست که فقط در سمت رحمت حرکت کند، بگوید باری به هر جهت خدا رحیم است. نه، وقتی بداند که خدا هم رحمان رحیم است هم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی روز پاداش، خدایی که مالک روز پاداش است. در روز پاداش بهشتی است که رحمت است، جهنمی است که جهنم را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج معرفی کرد. فمود دار لیس فی رحمه، جهنم جایی است که هیچ رحمت در اون. پس اگر سخن از رحمت خدای سبحانه است، سخن از عذاب او هم هست، تا انسان در مسیر حرکت کند که بین خوف و رجا باشد. یدعون ربهم خوفاً و طمعاً. این چی نباشد که همیشه به طرف رحمت کشونده بشود و از عذاب الهی غافل باشد. چه این که همواره انسان را ترسوندن هم صحیح نیست که انسان را به مرز ناامیدی بکشاند و از رحمت بی انتهای حق ناامید باشد. بین خوف و رجا حرکت کند و خدای سبحان کسانی را می پروراند که بین خوف و رجا حرکت کند. وقتی جریان علم و اهل علم و تشویق به فراگیری علوم را بازگو می کند، قبلش مسئله خوف و رجا را تشریح می کند. همون آیه معروف که سخن از هل یست بالذین یعلمون والذین لا یعلمون در او آمده است، در سوره زمر وقتی تشویق می کند مردم را به فراگیری علوم، اول نمی گوید علم چیز خوبی است، یا نمی گوید عالم و غیر عالم یکسان نیستند، چون علم یک ابزار کار است و نه هدف. آیه 9 سوره زمر صدرش این است: امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما تذکر اولو الالباب. اول تهذیب است بعد علم شد. صدر آیه این است که اون کسی که در فرصتهای شب به یاد خدا برمیخیزد، قانت است، اهل قنوت و نیایش و ابتهال و لابب و تضرع و زاری است، ساجدن و قائما، گاهی در سجده است گاهی در قیام، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت خود میترسد، چون خدا منشأ رحمت است، مبدأ رحمت است و غضب برای او بالعرض است نه بالذات. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، رجا را به رحمت رب نسبت داد، ترس را به پایان کار خود نسبت داد. فرمود این انسان از پایان کار خود میترسد و به رحمت خدا امیدوار است، نه به پایان کار خود امیدوار باشد که بگوید من به پایان کار خود تکیه میکنم. این چنین نیست که انسان بتواند به پایان کار خود تکیه کند. حوادث روشن نیست، گاه انسان به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع برگردد. در روایات این است اگر کسی مواظب خود نباشد و خود را به خدا نسپارد، ممکن است معاذ الله به اندازه فواق ناقه اوضاع برگردد. فواق اینهایی که ساربانن یا مسئول دوشیدن شیر شتران، این دست را که باز میکنن تا پستان شتر رو بگیرن فشار بدن دوباره باز کنن، این حالت را میگن فواق، یعنی همین لحظه. در روایت آمده ممکنه به اندازه فواق ناقه، یعنی دوشیدن یک شتر، به همین اندازه اوضاع کسی برگرده، مؤمنی کافر بشود، کافری مؤمن بشود، یه همچی چیز. بس بنابراین انسان اگر امیدی دارد به رحمت خدا امید دارد، نه به سوابق کار خود. از سوابق کار خود میترسد و به رحمت خدا امیدوار است. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. اونگاه فرمود قول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بنابراین اگر مسئله حرمت و ارزش علم است، بعد از تهذیب و وارستگی است. و وارستگی هم این است که انسان بین خوف و رجا باشد و خوف را از پایان کار خود و رجا را به رحمت خدای سبحان نسبت داده است. در همون آیه که قرائت شده است یدعون ربهم خوفا و طمعا، نشانه آن است که انسان را بین خوف و رجا میپروراند. یا در اوائل سوره انعام هم مشابه این تعدیل بین خوف و رجا آمده است که خدای سبحان به رسولش دستور میدهد در آیه 14 و 15 این چنین میفرماید: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و هوا یطعم و لا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. همون تسلیسی که در روایات هست که بندگان خدا سه گروهن، یک عده برای ترس از جهنم، یک عده برای شوق به بهشت، یک عده حبن لله خدای سبحان را عبادت میکنن، این تسلیس از این دعایه استفاده می شود. اونایی که حبن خدای سبحان را عبادت می کنن که تلک عبادت الاحرار، اون در بخش اول ذکر شده است. قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، چون خدا فاطر السماوات والارض است، من او رو به عنوان ولی اتخاذ می کنم. این عبادت احرار که تحت ولایت الله هن، چون فاطر السماوات والارض است که فوق خالق است، نه چون به ما نعمت میدهد یا اگر عبادت نکنیم کیفرمون میکنن. گروه دوم کسانی هستند که برای شوق به ثواب عبادت میکنن، اونها را با این صورت توجیه کرد: فمود و هو یطعم و لا یطعم، چون خدا انعام میکند، تعام میدهد چه در دنیا چه در بهشت میپروراند، لذا معبود ماست. این مالکی است که شوقاً الی نعمه خدا را عبادت میکنه. گروه سوم کسانی هستند که از ترس عبادت میکنند. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر معصیت بکنم از عذاب روز عظیم میترسم. این گروه سوم است که خوفاً من النار اطاعت میکنند و معصیت نمیکنند. بنابراین تعلیم دینی بر این است که خوف و رجا را کنار هم ذکر بکنند. سایر اسمای حسنا یاد شده، رب العالمین بودن، الرحمن بودن، الرحیم بودن، در انسان شوق ایجاد میکند که رحیم را رحمان را بپرستند. اما مالک یوم الدین بودن در انسان ترس ایجاد میکند که اگر اطاعت نکرد و دست به آلودگی زد گرفتار روز جزا خواهد بود، روز جزایی که خدا مالک است بالقول المطلق. خدایی که احیانا خودشو بخواد معرفی کند میفرماد به این که من اگر عزیزترین پیامبرم و همه انسانها را بخوام از بین ببرم قادرم و کسی نیست که در برابر این تصمیم جهانی من مقاومت کند. این را در باری است عیسی این چنین فرمود، آیه 17 سوره مائده این است، فرمود اینها که عیسی را ابن الله میدانند باید بدانند که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. چرا کفروا؟ برای اینکه قول فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جميعا، اگر خدا بخواهد عیسی را و مادرش را و همه اهل زمین را یک جا از بین ببرد، کی در برابر این قدرت توان مقاومت دارد؟ این خداست. انسان اگر مالکی را که بالقول المطلق مالک است و مالکیتش اینجور مالکیتش در روز قیامت ظهور می کند، یا مالک اون روز قیامت است که کل نظام کیهانی را یک جا عوض می کند. بنابراین برای اینکه این عبادت ها و نوع گرایش ها یک جانبه نباشد، همه انفر رحمه نباشد، خوفن ملل اقاب باشد، ترهیب و ترغیب کنار هم، حذر و رجا کنار هم، طمع و خوف کنار هم، تا انسان در این حسه مرکزی حرکت کند، اسم مبارک مالک یوم الدین در کنار الرحمن الرحیم آمده است و خود میتواند حد وسط باشد برای اثبات هم که خدا چون مالک یوم الدین است محمود است، چه اینکه میتواند رابطی باشد که آیات بعد را به آیات قبل مرتبط کند و منشأ عبادت و استعانت خدای سبحان باشد، رو هم اون رحمانیت او، سهیمیت او و مالکیت او است. و اما اگر در دعای کمیل و امثال دعای کمیل آمده است که من اگر بعضی از اوامر شما را مثلا تخلف کردم، الهی و مولای عجیت علی حکم من اتبعت فی هوا نفسی و رم احترس فیه من تزین عدوی، یا به اینجا که رسید فتجاوزت به ما جرا علی من ذالک بعض حدود که و خالفت بعض اوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذالک، اگر نسخه حمد باشد و حجت نباشد، چون قرارد که ولا حجت لی فی ما جرا علی، یعنی تو بر من، اگر نسخه حمد نباشد و حجت باشد فلک الحجت علی، از بحث ما بیرون است، ظاهرن ولک الحجت علی فی جمیع ذالک است در قبال ولا حجت لی فی ما جرا علی. اگر حجت نباشد و حمد باشد، در طی بحث ها گذشته روشن است، خدایی که عذاب دارد همین ترسوندنش رحمت است که عده خوفن من النار دست به تباهی نمیزنند، همین ترهیب از جهنم است که انسان خود را نجات میدهد. اگر نبود مسئله جهنم و ترس از جهنم، اکثری گرفتار عذاب میشدند و عمر را به هدر میدادند. پس خدا را شکر که جهنمی دارد، تهدیدی کرده است، و اگر از حدش تجاوز کردیم مشمول رحمت او میشویم، و این هم یک نحوه عذاب و بلایی است. در بیانات هست امیر که قبلا هم خونده شد این بود که حضرت فرمود نحمده علی بلائه کما نحمده علی آلائه، همونطوری که خدا آلایی دارد در برابر آلا محمود است، بلایی هم دارد که در برابر بلا محمود است، آزمایش است. بنابراین خود جهنم داشتن، خود ترسوندن از اسمای حسنای خدای سبحان است که باعث محمود شدن اوست. اونگاه این آیات همه و همه هر کدام اسمی از اسمای الهی را در بر دارد که منشأ حمد خداست و این زمینه است برای اینکه عبادت فقط منحصر به خدا باشد بلا غیر. الحمدلله.